جمعیت تحت پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حدود 5,200,000 نفره که غالبا در مناطق غرب تهران بزرگ قرار می گیرند و از این لحاظ هم این دانشگاه یکی از بزرگترین مراکز وزارت بهداشت تلقی میشه. دانشگاه علوم پزشکی ایران در عرصه‌های بین‌المللی هم فعالیت‌های متعددی داره که قرار امروز به بخشی از اونها بپردازیم. در برنامه امروز درباره فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. شما هم لطفاً دغدغه‌ها و سوال‌های خودتون رو در ارتباط با این موضوع با ما در میون بگذارید. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. مهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر مهدی مقتدایی هستند. ایشون متخصص ارتوپد و فلوشیپ جراحی زانو هستند. متولد 1352 در شهر قم، سال 78 مدرک پزشکی عمومی خودشون رو دریافت کردند. تخصص ارتوپدی خودشون رو در سال 84 دریافت کردند از دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین دارنده مدرک فلوشیپ جراحی زانو از دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. دکتر مهدی مقتدایی اکنون استاد دانشگاه علوم پزشکی ایرانه و به عنوان متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی زانو و تعویض مفصل، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی مشغول فعالیت هستند و خدماتی رو به بیماران خودشون ارائه می‌کنند. همچنین در کمیسیون پزشکی عضویت دارند، شورای عالی مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل هم همینطور و ریاست پردیس بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران رو هم در کارنامه خودشون دارند. همراه ما باشید، در کنار شما هستیم.
نام برنامه
خود،
شناسه برنامه،
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
جناب آقای دکتر مهدی مقتدایی، معاون بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم. انشالله که بتونیم برنامه خوبی و مورد استفاده شنوندگان داشته باشیم.
حتما همینطوره، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در استدیوی پل مدیریت. من یک معرفی خیلی مختصر و اجمالی از سوابق کاری مدیریتی و همچنین تحصیلی و فردی خودتون داشتم، اگر نیاز هست یک معرفی تخصصی و کلی از خودتون و کارهایی که انجام دادید داشته باشید.
بله، همونجور که فرمودین، من متولد 1352 هستم و دبیرستان علوی تهران و بعدم سال 70 دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران پزشکی قبول شدم و سال 78 تموم شد پزشکی عمومی. 2 سال سربازی و اینها بودیم و 80 تخصص ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی تهران باز قبول شدم. 84 هم سال 1384 رتبه اول بورد ارتوپدی کشور فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم و به عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اومدم.
بله،
همون سال 1384 و بعد استادیار بودم و بعد تا چند سال دانشیار شدیم و بعدم الان هم استاد گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. در سال 88 و 9 من فوق تخصصی بعد دو مراحل فوق تخصصی زانو رو طی کردم و دیگه از اون سال هم تقریبا در رشته زانو، جراحی زانو، آسیب‌های ورزشی و تعویض مفصل در خدمت مردم عزیزمون هستم. در دانشگاه علوم پزشکی ایران هم چند سالی است که به عنوان معاون بین‌الملل و رئیس پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول خدمت هستم.
خدا قوت، چه رزومه درخشانی، انشالله که روز به روز هم درخشانتر بشه و هرچه عمرتون در واقع بیشتر میشه پربارتر و درجه یکتر. آقای دکتر مقتدایی، چقدر خوبه که یک معرفی اجمالی هم از دانشگاه علوم پزشکی ایران داشته باشی.
بله.
و اینکه چه میکنید در این دانشگاه و در معاونتی که
دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بزرگترین دانشگاه های علوم پزشکی در کشور هست. در تهران ما 3 دانشگاه بزرگ علوم پزشکی داریم که در حقیقت خدمات بهداشتی و درمانی کل استان تهران رو پوشش میدن.
بله.
دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران. این 3 دانشگاه خدمات بهداشتی و درمانی تهران رو تحت پوشش قرار میدن و کلیه بیمارستان‌های استان زیر مجموعه این 3 دانشگاه دارن فعالیت میکنن.
بله.
چه بیمارستان‌های دولتی، چه بیمارستان‌های خصوصی و حالا بیمارستان‌های به عناوین دیگر. باید مجوزهاشون از این دانشگاه صادر بشه. دانشگاه علوم پزشکی ایران منطقه غرب، جنوب غرب استان تهران رو تحت پوشش داره، هم شهر و هم استان تهران، یعنی شهرستان های جنوب غرب استان تهران همه در زیر پوشش از نظر خدمات بهداشتی و درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. قریب به جمعیت قریب به 5.5 میلیون نفر که با بر اساس آمار گفته میشه که چون مناطق صنعتی خیز تهران هست و بسیاری ورودی داره در روز، یعنی میان جمعیت از خارج استان بعضن وارد این قسمت میشن و در روز مشغولن و بعد شب میرن به منزلشون، تا 2 برابر این جمعیت هم در روز تقریبا
افسوده میشه،
گاهن افسوده میشه.
ولذا
یک همچین بله و خب اینا بالاخره خدمات بیمارستان ها
اکثر این که میان ممکنه خدمات بهداشتی بخوان.
بله دیگه بهداشتی خیلی زیاده. ما اتباع رو در این منطقه بسیار زیاد داریم، اتباعی که بالاخره از کشور دیگر توی منطقه ساکن هستن و اینها واقعا مثل افتخار جمهوری اسلامی ایران هستش که مثل واقعا
هموطنان
خودمون خدمات میگیرن. ما
بله.
اینها رو بعضا توی مجامع بین المللی ارائه میکنیم و واقعا تعجب میکنن در جایی که کشورهای خیلی پیشرفته و مدعی خیلی مسائل دیگر به پناهجویانشون رفتارهای دیگری دارن، اینجا واقعا مادر باردار کشور دیگری اتباع هست. ما ایرانی نیست، مراجعه میکنه به اون مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه، یه خدمت رایگان مثل افرادی که هموطن هستن دریافت میکنه. این افتخاری است برای جمهوری اسلامی ایران. و علاوه بر این 19 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایران داره که بعضن در سطح تهران منحصر به فرد هستن از نظر تک تخصصی و ارائه خدمات فوق تخصصی، مثل مثلا قلب شهید رجایی، ولی همه تقریبا میشناسن، یا بیمارستان علی اصغر که صرفا اطفال هست، یا بیمارستان حضرت فاطمه که جراحی های پلاستیک هست، یا بیمارستان شفای احیایان صرفا ارتوپدی هست، یا بیمارستان هاشمی نژاد صرفا تخصص و فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار هست.
باز هم فکر می‌کنم آمار بسیار کمی است، یعنی تعداد بیمارستان‌هایی که حالا 20 بیمارستان هم هست و هر کدام تخصصی هم کار می‌کنن، بازم برای این جمعیتی در تهران هستن
خب
کفاف نمیده.
این تعداد فقط بیمارستان‌هایی هستن که صرفاً متعلق به دانشگاه. بسیاری بیمارستان‌های خصوصی در این منطقه وجود داره که باز اونها تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می‌کنن.
بله.
ولذا این تعداد دانشگاه که گفتم، بیمارستان که گفتم، متعلق است مستقیما به دانشگاه، تمام اموراتش توسط دانشگاه
دولتی در واقع
و خدمات ارائه دولتی ارائه میشه، خدمات ارزان قیمت و دولتی. ولی در همین منطقه غرب و این منطقه‌ای که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است، هر بیمارستانی هم اهم از خصوصی، خیریه و غیر دولتی اگر وجود داشته باشه، امورات اداریش و مجوزاتش با توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر
میشه. بله بسیار عالی. بخش بین الملل این دانشگاه که شما معاونش هستید چه وظایفی بر عهده داره، چه میکنه؟
من از سال 97 رئیس پردیس و معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم و دقیقا 4 ساله. و بخش بین الملل دانشگاه ها چند سالیست واقعا دولت به این زمینه توجه ویژه‌ای کرده، وزارت بهداشت به بین المللی شدن دانشگاه های علوم پزشکی توجه کرده، توجه ویژه تر کرده و وظایف اختصاصی تایی رو به دانشگاه ها محول کرده. از جمله در صحبت های ابتدایی شما بعضا اشاره شد که ارتباطات بین المللی دانشگاه ها رو به دانشگاه ها وظیفه کردن، وظیفه دادن که باید به این سمت برید. ببینید دانشگاه ها، اگه برگردیم به سابقه دانشگاه ها، دانشگاه های نسل اول دانشگاه هایی بودن که فقط آموزش ارائه میکردن. در مثلا 100 سال گذشته دانشگاه هایی وجود داره که نمیریم سابقه شون رو میبینیم، فقط بحث آموزش بوده. یعنی دانشجویی وارد دانشگاه بشه یه درسی بخونه بره بیرون.
بله.
نسل دوم شد دانشگاه هایی که پژوهش انجام بدن، پژوهش اضافه شد به آموزش.
خیلی مهمه،
بسیار مهمه دیگه. بعد تولید علم شد و تولید مقاله شد و که ما خب الحمدلله تو این زمینه در سالهای گذشته، در 20 سال 23 سال گذشته خوب عمل کردیم.
حتی برای گفتن در دنیا داریم،
داشتیم و الان هم داریم. یعنی بحث تولید مقاله شد دانشگاه نسل دوم.
بله.
دانشگاه های نسل سوم و از اون به بعد حالا نسل چهار و پنج دانشگاهایی هستن که فناوری رفتن و تولید محصول، یعنی پژوهشی که فناوری ازش در بیاد، پژوهشی که محصولی ازش در بیاد، این میشه دانشگاه نسل سه.
بله.
دانشگاه نسل چهار و پنج دانشگاهی که خدمت هم به مردم ارائه بده. اون این دانشجویی که فارغ التحصیل شما کردی، این چی کاره میخواد بشه؟ باید بره خدمت ارائه بده. اون دانشگاهی بیشتر تو دنیا موفق تره که پس امروزه بره به سمت فناوری، بره به سمت خدمت فارغ التحصیلانش به مردم. یعنی این فارغ التحصیلش نگرده دنبال
کار،
استخدام، خودش کارآفرین باشه، خودش فناور باشه. این دانشگاه های روز دنیا، نسل نو الان گفته میشه. این رسیدن به اینجا امکان نداره مگه اینکه دانشگاه بین المللی بشه، دانشگاهی بین المللی بشه که راحت با دنیا بتونه تبادل بکنه، تبادل علم، تبادل دانشجو، تبادل استاد، تبادل پژوهش، تبادل آموزش، تبادل فناوری، بحث گرند ها رو با هم رد و بدل بکنن. گرند ها یعنی یک بحثی رو پژوهش، تولید محصول، یک فاندی بذارن، یک خلاصه پولی گذاشته بشه، بودجه‌ای طراحی بشه برای یک کار پژوهشی. اینها کارهایی است که باید دانشگاه ها اگه بخوان رشد و ارتقا پیدا بکنن باید با تبادلات بین المللی انجام بدن. این وظیفه در حقیقت وظیفه بخش معاونت بین الملل دانشگاه است.
بله.
منتها وقتی همیشه صحبت میشه این هستش که نه اینکه فقط یک حوزه معاونت بین الملل دانشگاه بتونه دانشگاه رو بین المللی کنه، این یک فرهنگه، فرهنگی است که باید جا بیفته در از کارکنان دانشگاه و خدمات دانشگاه تا اساتید و دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه.
بسیار.
و مدیران دانشگاه همه باید این فرهنگ رو درشون وجود پیدا بکنه و نفوذ پیدا بکنه تا بتونن بحث بین‌المللی شدن دانشگاه رو شکل بدن.
در این چهار سالی که تشریف آوردید این فرهنگ رو دیدید یا اینکه بهتر شده یا به حد اعلی رسید؟
به لطف خدا در سالهای گذشته دانشگاه علوم پزشکی ایران از نظر ارتباطات و نحوه تعاملات بین‌المللی یک جهش فوق‌العاده خوبی داشته. ما حالا یکی از شاخصهاش تعداد دانشجویان بین المللی هست. واقعا مستحضر هستین، یکی از کارهایی که فرهنگ کشورها منتقل میشه این هستش که دانشجوی بیاد و در اون کشور درس بخونه. شاید یکی از بهترین راه هاست به جای اینکه ما بریم و فرهنگمون رو
از دیگر کشورها به ایران مراجعه میکنن،
از دیگر کشورها بیان داخل کشور ما، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال دانشجو میمونه، درس میخونه، با فرهنگ کشور عجین میشه، یاد میگیره، اخلاقیات ما رو میفهمه، با ما ارتباط پیدا میکنه، برمیگرده کشور خودش. این دیگه میشه مبلغی از کشور. ما در همین 4 سال گذشته تعداد دانشجویان بین المللیمون حدود 700% یا 7 برابر شده تقریبا. یعنی از مثلا تعداد 200 دانشجو در سال 98، ابتدای سال 98، ما امروزه الان دانشگاه علوم پزشکی ایران بالغ بر 1500 دانشجوی غیر ایرانی داره.
و چقدر ظرفیت داره؟
کل دانشگاه 10000 دانشجو ما داریم، 10000 دانشجو داریم، 1100 عضو هیئت علمی داریم در دانشگاه و از این 10000 دانشجو 1500 تاش در حقیقت دانشجویی است که غیر ایرانی هستند. ما از 13 کشور حالا منطقه و دورتر، از 13 کشور همین الان در دانشگاهمون دانشجو وجود داره. حالا عمدتا مال کشورهای همسایه هستن، ولی به هر صورت از کشورهای دورتر هم خیلی هم هستن. این پایه ایست یا یکی از شاخصهایی است که رفتار بین المللی یک دانشگاه رو نشون میده.
خیلی سپاسگزارم ازتون. من سوال دارم باز هم، اما خیلی کوتاه باید پاسخ بدی چون وقتمون رو به پایان متاسفانه یک دقیقه وقت داریم. میخوام این رو بدونم که غالبا پژوهش‌های تحقیقاتی مشترک و اقداماتی از این قبیل میتونه باعث رشد و پیشرفت کشور هم بشه. شما چه کارهایی در این زمینه، کارهای مشترکی داشتید
که
کشور
بگیرید؟ یکی از عرض کردم فکر کنم در اون قسمت های ابتدایی صحبت که یکی از کارها طرحهای پژوهشی مشترک با کشورهای مختلف.
یه اشاره‌ای کردید.
بله و این کار همونجوری که شما فرمودید بسیار مهمه در طرحهای بروز دنیا. ایج آف نالج یا اون لبه علم در دنیا اگه بخواید شما حرکت بکنید باید طرح‌هایی رو، طرح‌های قدیمی بشه داد می‌خوره، باید طرح‌هایی برداشته بشه که به روز باشه، جواب یک سوال به رو علم رو در روز دنیا بده. و این واقعاً به شرایطی محقق میشه که شما با مراکز به روز دنیا بتونید طرح‌های مشترک بردارید. دانشگاه‌های کشورمون الحمدلله تو این زمینه موفق هستن.
الهی شکر، انشالله که روز به روز بر این اتفاقهای قشنگ افسوده بشه و حال خوشی رو در دنیا تجربه کنیم. مثل همیشه ایران و ایرانی حرفی برای گفتن در دنیا داره و داشته باشه. خیلی سپاسگزارم از شما و حضورتون آقای دکتر مهدی مقتدایی، معاون محترم بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران. کلام پایانی شما رو بشنم.
خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و مطمئنم که این برنامه هم در آگاه سازی مردم نسبت به عملکرد مدیران، عملکرد دستگاه‌های مختلف مؤثر هست و هم در انشالله دقت بیشتر مدیران و مسئولانی مثل ما که باید دقت بیشتری بکنیم و کارها رو انشالله بهتر انجام بدیم.
انشالله. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
و سپاس از شما دوستان عزیزم، شنوندگان و بینندگان محترم شبکه رادیویی تهران برنامه پل مدیریت.